بسم رب النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. شب روز بعد از عاشورا رو شام غریبان نامیدن، شاید به دلیل کاروان اسرای دلسوخته و جگرسوخته‌ای که اینها رو به صورت اسیر به شهر کوفه و شام وارد کردند و قربتی که در اون مسیر داشتند، در حالی که سرای بریده عزیزانشون هم در نیزه جلو چشمشون بود، نام شام غریبان رو بر چنین شبی نهادند. ولی بنده ترجیح میدم که به جای شام غریبان شام آشنایان امشب رو بنامیم. اگر اونها برای یزیدیان غریبه بودند که خونشون رو ریختند و به ارزش‌ها و عظمت روحی اونها آشنا نبودند و غریبه می دونستن افکار و اندیشه اونها رو، 1400 ساله که بیش از هر آشنایی و هر مأنوسی حداقل اونها با جامعه ما انس و الفت دارن. بنابراین به نظرم می رسه شب آشنایان مناسب تر باشه. به قول دکتر شریعتی یک فرازی درباره امشب داره، میگه اکنون شهیدان کارشان را به پایان رساندند و ما شام غریبان میگیریم و ما در شام غریبان میگریم و پایانش را اعلام میکنیم و میبینیم چگونه در جامعه گریستن بر حسین و عشق با حسین با یزید همدست و همداستانیم. شما میدونید بعد از اینکه امام حسین هم شهید شدند، در شام 3 روز عزاداری گرفتند. یزید و درباریانش هم گریه کردند که قرار نبود کار به اینجا بکشه. در کوفه هم وقتی کاروان اسرا وارد شدند، مردم کوفه هم به سختی گریستن. در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند، اما برای حسینی که آزاده زیست می گریند. حسین بیش از آب تشنه لبیک بود، افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند. از هنگامی که به جای شیعه علی بودند و شیعه زینب بودند، شیعه حسین بودند، یعنی پیرو به شهیدان بودند، زنان و مردان ما عزادار شهیدان شده اند و بس، در عزای همیشگی مانده ایم. این که حسین فریاد می زند آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ هل من ناصر ینصرنی؟ مگر نمی داند که کسی نیست که او را یاری کند؟ همه که شهید شده بودن، امام حسین آخرین نفر بود، این سوال از کی میکرد؟ این سوال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است و از همه ماست. مسئولیت شیعه بودن یعنی چه؟ مسئولیت آزاده بودن یعنی چه؟ باید بداند که در نبرد همیشه تاریخ و همیشه زمان و همه جای زمین که همه صحنه ها کربلاست. مگه نمیگن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا؟ همه ماه ها محرم و همه روزها عاشورا باید انتخاب کنند، یا خون را یا پیام را، یا حسین بودن یا زینب بودن را، یا آنچنان مردن یا اینچنین ماندن را. خدا رحمت کنه شادربان شریعتی رو که اینطور بصیرانه سخن رو بیان کرد. امروز 1371 سال از اون تراژدی غمبار میگذره. در سال 63 هجری پیامبر میدونید در سال 13 هجرت رحلت کردند، یعنی 50 سال بعد از رحلت پیامبر خاندان اون کسی که هویت این جامعه از اوست، اینا که قبلا بت پرست بودند، اینا که مشرک بودند، این جامعه‌ای که از شرک رهایی پیدا کرده، از دختر در گور کردن رهایی پیدا کرده، تمامی هویتش اسلامه، چنین جامعه‌ای یک نسل 50 سال بعد از پیامبر خاندان او رو قتل عام میکنه، به تمامی نفرات، همه اونهایی که در کربلا بودن کشته شدن، اونم نه به طور عادی، اینا رو میکشن، سر میبرن و بدنهای مطهرشون رو لگدکوب سم ستورانشون میکنند و زنان و دخترانشون به عنوان اسیر که در بازارهای برده فروشی ببرند به اسارت میگیرند. به نظرتون خیلی عجیب نمیاد؟ چطور ممکنه؟ کجای دنیا یه همچین اتفاقی افتاده؟ خاندان بنیانگذار یک انقلاب رو، یک نهضت توحیدی رو، کسی رو که همه اون جامعه میدونستن این سخن و پیامبر که الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، اهل الجنه، این معروف بوده، اهل تسنن هم میگن این رو، یعنی چنین محبوبیتی اینها در جامعه داشتند. این سوال همواره مطرح هست که چرا این اتفاق افتاده، کیا این جنایت رو مرتکب شدند؟ آیا جنگ ایران و عراق بوده؟ جنگ اعراب و ایرانیان بوده؟ جنگ مشرکین با مؤمنین بوده؟ کیا با هم جنگیدند؟ مگه غیر از اینه که دو گروه مسلمان بودند؟ چرا چنین اتفاق افتاد؟ یزید، ما حالا بعد از 1400 سال یه دید دیگه ای داریم، یزید به عنوان امیرالمؤمنین تو اون جامعه مطرح بوده، خلیفه رسول خدا، اول الامر مسلمین، میگفتن آیه قرآن هست اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، جامعه وظیفه خودش رو اطاعت از یزید میدونسته. چه کسی رو یزید به مصافه امام حسین فرستاده؟ ابن سعد. ابن سعد کیه؟ پسر سعد ابن ابی الوقاس، سعد ابن ابی الوقاص اول مجاهدی است که در رکاب پیامبر تیر انداخته. بنابراین سعد یه شخصیت مذهبی موجه تو اون جامعه. وقتی که یزید میخواد کسی رو در برابر حسین قرار بده، میگه اگر اون حسینه، اینم پسر سعده، ابن سعده. جامعه اون روز اونو به عنوان یه چهره دینی ممتاز میشناختن. وقتی هم که ابن سعد فرمان حمله به سپاه امام حسین میده، میگه یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه، ای سواران خدایی، سوار اسب بشید، بشارت باد بر شما. نه به عنوانی که بخوان برن آدم کشی کنن، به عنوان یه امر دینی انجام داده کارو. بقیه شون هم همینطور. یه نفر به این شرط مشارکت کرده با ابن زیاد که به من بعد کمک مالی بکنی که این مسجدی که در حال ساختش هستم تمام بکنم. یعنی برای تکمیل یک ساختمان حسین و اصحابش رو بکشن. کسان زیادی بودند که قاری قرآن بودند، حافظ قرآن بودند. به نظرتون شگفت نمیاد که چرا چنین اتفاقاتی میفته؟ و عکس العمل هایی که در برابر این حرکت امام حسین نشون دادن، اظهار نظر دیگران خیلی جالبه. امام حسین وقتی که مسلم رو میفرستن بره کوفه یه بررسی بکنه از وضعیت کسانی که نامه نوشتن دعوت کردن امام رو به اونجا، ابن زیاد به مسلم میگه که تو بر رهبری خروج کردی و صف اتحاد ملت رو در هم شکستی، فتنه به راه انداختی. با این واژه ها آشناییم امروز دیگه، فتنه‌گر و خروج کردن. و اتفاقا امام حسین هم وقتی که از مکه میخوان حرکت بکنن به سمت مدینه، حاکم مکه میگه آیا از خدا نمیترسی که از جماعت خارج میشوی؟ مثل بقیه مردم دنبال تبعیت از نظام حاکم باش. آیا از خدا نمیترسی که از جماعت خارج میشوی و بین امت تفرقه میاندازی؟ مشکل کجاست؟ چرا و چگونه این اتفاق میفته؟ دو گروه هر دو به نام خدا، به نام پیامبر، به نام دین، با 180 درجه زاویه فاصله. تفاوت میدونین در کجاست؟ یکی به احساس خام دینی بسنده کرده، احساسات، عواطف فقط، و یکی به عقل و بصیرت دینی. یک کتابی می دیدم چند روز پیش، رازها و رمزهای کربلا، از آزاده استوار دکتر یزدی. 4 مرحله میکنه. میگه یکی احساس دینیه، احساس مذهبی است. مرحله بالاتر بصیرت دینیه، شناخت دادم پیدا بکنه، نه صرفا در احساسات. و یه مرحله بالاتر دانش دینی است، از بینش به دانش برسه. و مرحله بالاتر از اون تربیت دینیه، بر اون چه که دانش پیدا کرده بسازه خودشو، شخصیتشو تربیت بکنه. و این داستان سر درازی در طول تاریخ داره، از همون آغازی که دو فرزند آدم، حابیل و قابیل، هر دو خواستن کار دینی بکنند. قرآن میگه از قربا قربانن، خواستن به خدا نزدیک بشن، کار دینی بکنن. میگه فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، مال یکیشون مؤثر واقع شد، به نتیجه رسید، مال یکی نشد. حالا جزئیاتش که قرآن نیورده، ولی ظاهرا میگن که هر دو خواستن قربانی بکنند. قربانی از ریشه قربه، یعنی به خدا نزدیک بشیم. حالا بعضی ها گفتن دوران دامداری بوده، یکی رفت اون بز شلش رو که داشت میمرد سخت وقف گرسنگان کرد، یکی هم بهترین قوچش رو سالمترین و اولی هنوز تو خودش مونده، روغن ریخته رو نظر امام زاده میکنه، هنوز تو خودشه، ولی دومی وقتی از خودش آمده بیرون به خدا نزدیک میشه. بعضی ها گفتن دوران کشاورزی بود، او از بهترین نان گندمش به گرسنگان داد حابیل، ولی قابیل اون نان کپک زده یه خوش شده که باید دور مینداخت داد. هر دو شکل کار دینی رو انجام دادن، دادن به دیگران، ولی میگه انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط کاری رو که از روی تقوا انجام شده باشه، یعنی با سلف کنترل مهار اون منیت ها میپذیره و بنده رو به خدا نزدیک میکنه. هر دوی اینها کار دینی انجام دادن دو گروه. شمرم به عنوان کار دینی وظیفه خودش انجام میداد، اون حافظ قرآن هم وقتی بهش ایراد گرفتن گفت که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم المأمور و معذور، من مأمورم که اونچه که حکومت گفته عمل بکنم. این داستان سامری رو تو قرآن خوندین حتما. سامری در نظام فرعون، حضرت موسی وقتی که مبعوث شد سالیان دراز این مبارزات ادامه داشت تا بالاخره نظام فرعونی که به تعبیر قرآن یذبحون ابناءکم، بچه‌هاتون و پسرانتون رو سر می‌بریدن و یستحیون نساءکم، زنانتون رو به بیگاری به اسارت می‌گرفتند و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، عجب بلای عظیمی بود این سیستم فرعونی. حضرت موسی به توفیق الهی این جامعه رو نجات داد، ولی وقتی که خرشون از پل گذشت، وقتی که موسی در اون قرار سیماهش در کوه طور یه چند شب تأخیر کرد، به گوساله پرستی افتادند. میشه باور کرد بعد از حالا سالاشو نمیدونیم، شاید 20 سال مبارزه و این همه تلاش های توحیدی و نجات از نظام فرعونی، مردمی باز گوساله پرست بشن؟ کی اینا رو به گوساله پرستی کشید؟ سامری، یه آدم مقدس نما، میگه فقبست و قبضتن من اثر رسولی، یک چیز اینجایی که جبرئیل آمده یه خاکی رو برداشتم و اینو زدم به این گوساله. یعنی مردم که فقط احساس دینی داشته باشن به همین قشریات، به همین ظواهر بسنده میکنند و این درد بزرگ تاریخ. و همینیست که علی هم توسط یک عده مذهبی نماز شب خون پیشانی پینه بسته کشته شد. علی نه توسط دشمنان و مشرکین، توسط قشر ناآگاه مذهبی کشته شد و عاشورا هم چنین صحنه است. بزرگترین نمایش برخورد دو جلوه و دو برداشت و دو استنباط از دینه. تا بصیرت نباشه احساس دینی هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، مستبدی رو بر می داره، یه مستبد دیگه رو کار میاره، فقط لباس ها عوض میشه. فریب مردم، پوپولیزم، فاشیزم رو به وجود میاره، نازیسم رو به وجود میاره. جز این که به بصیرت برسه هیچ محصولی نخواهد داشت. حالا ما امروز بعد از 1371 سال کجا ایستاده ایم؟ کدوم طرف هستیم؟ فقط بسنده میکنیم به این که یک مراسمی رو به جا بیاریم، یه آداب ظاهری رو، و بعدم دلمون خوش باشه؟ تو ایران که رسمه وقتی به هم میرسن بعد از این عزاداریا میگن عزم الله و اجورنا و اجورکم به مصاب الحسین، خدا اجر ما رو به خاطر این عزاداری عظیم بکنه. چقدر طلبکار آدم باید باشه؟ آدم یه جلساتی بره یکی دو ساعت و بعدم خورش قیمرم نوش جان بکنه و از خدا هم طلب یه اجر عظیم. عزم الله اجورنا و اجورکم. کجا ایستاده ایم؟ چه موضعی اتخاذ میکنیم؟ امام حسین وقتی که مسلم رو فرستادن کوفه، او نامه ای نوشت که مردم اینجا همه دلهاشون با شماست، همه موافقن، دربست، ولی دستهاشون با ابن زیاده. ما کدوم طرفیم؟ دلهامون حسینیست؟ دستهامون چگونه است؟ یعنی زندگیمون چگونه است؟ امام حسین فقط در این 6 ماهه معرفی نشده. ما متاسفانه امام حسین رو فقط در این 5-6 ماهی که از مدینه هجرت کردن، آمدن مکه، 2-3 ماهی هم اونجا بودن و رفتن به سمت کوفه که راه ندادن و در کربلا شهید شدن، امام حسین برای ما فقط همین چند ماه است. شخصیت رو فقط در همین میدونیم، اونم از موضع ضعف، فقط تشنگی و فقط همون مشکلات عاطفی. امام حسین در سال 61 هجرت، 2 سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته، به خاطر استبداد فراگیری که تو اون جامعه بود، قشر آگاه جامعه رو دعوت میکنن به مکه. حالا اون موقع که استاد دانشگاه و فیلسوف و پزشک و قاضی و حرفا که نبوده، قشر آگاه جامعه کسانی بودن که پیامبر رو درک کرده بودن، یا خودشون دیده بودن پیامبر رو، یا پدرانشون بوده. اینا رو بهشون میگفتن که اینا جزو صحابه رسول خدا هستن، متعلق به اون نسلن، باقی ماندگان صدر اسلامن. اینا ابهت فوق‌العاده‌ای تو اون جامعه داشتن. هر جا می نشستن مردم جمع می شدن، از اینا 4 تا حدیث و روایت یا سخنی از پیامبر بشنون. اینا برگزیدگان جامعه بودن. امام حسین اینا رو دعوت کرده، باشون حرف داره. مکم چون به هر حال ایام حج وقتی همه جمع میشن، اونجا که کانونشن سنتر که نبوده جمع بشن، تنها امکانش از قبایل مختلف سالی یه بار که میامدن تو مکه، اون کنگره همه ساله، 1000 نفر اونجا جمع شدن. من یه قسمت کوتاهی از فرمایشات امام حسین رو خدمتون میکنم. میفرماد ای کسانی که مشهور به علم و معروف به خیراندیشی و نصیحت هستید و دارای هیبتی در دل مردم، شریف از شما حساب میبرد و ضعیف شما را احترام میگذارد و آنان که هم درجه شما هستند شما را بر خود ترجیح میدهند و مقدم میشمارند. مگر غیر از این است که این مراتبی که به آن نائل شده اید، انتظار و امید به قیام در راه خدا را در دل مردم نسبت به شما به وجود آورده است، در حالی که در مورد بسیاری از حقوق الهی کوتاهی می کنید. شما حق ضعیفان را ضایع کرده اید، اما نسبت به مطالعه حق خودتان جدی هستید. تو زمان ما میگن گوشه اسکناسش هم اگه ساویده باشه نمیگیره. نه مالی در راه کسی که شما را آفریده خرج کرده اید و نه جانی به خطر انداخته اید و نه با خیشاوندان منحرفتان به خاطر خدا درگیر شده اید. با این حال آرزوی بهشت و مجاورت رسولان او و ایمنی از عذابش را دارید؟ ای آرزومندان بی عمل، من بیم دارم به جای نعمت، نقمتی از نقمات خدا بر شما فرود آید، چرا که با انتساب به کرامت خدایی شما به منزلت و برتری های نسبت به بقیه مردم رسیده اید و فضیلت و احترامی به خاطر خدا پیدا کرده اید که دیگران چنین موقعیتی ندارند. با این حال مسئولیت و نقش خود را ایفا نمی کنید. این خطاب به قشر آگاه جامعه است. 1000 تا از صحابه رسول خدا با شدیدترین لحن داره بهشون انتقاد میکنه که چرا لالین، چرا نمی بینید بدبخت و بیچاره مملکت رو، این یتیما، این گرسنگان، این اختلاف طبقاتی. فقط دلتون خوشه که یه جا بشینین حدیث و روایات نقل بکنید برای مردم. چی کار میکنید شما؟ خب این سخن امام حسینه، سخن حضرت زینب رو هم حتما خطاب به مردم کوفه شنیدید. کاروان اسرا رو دارن میبرن، وقتی وارد کوفه میشن در اون حالتی که عرض کردم، همه رو اینا رو بستن، اسیرن، سوار شتورن، سران عزیزانشون هم سر نیزه کردن. وقتی وارد کوفه میشن شیون میکنن مردم، مرد و زن به گریه میفتن. کیا هستن؟ اینا میگن 30,000 نفر دعوت کرده بودن، همه طرفدارای اهل بیت بودن. کوفه مرکز حضرت علی بود، پایتخت علی بود. همه اینا دعوت کردند. اینا گفتن بیا تو شهر ما، آغوش ما بر تو بازه. مسلم رو به دعوت اونا امام حسین به اون طرف فرستاد که بررسی بکنه. ولی وقتی که تهدیدا شروع شد، وقتی که شایعه پیچید که سپاه یزید داره میاد، اگه دنبال مسلم و هانی باشید دستگیر میشید، کشته میشید، دونه دونه خانم‌ها آمدن، شوهراشون رو بردن، پدرها آمدن، بچه‌هاشون رو بردن، مسلم هم تنها گذاشتن. یعنی همه اونا که موافقند رو محافظه‌کاری خودشون کشیدن امام حسین رو در دل دشمن و به کشتن دادن، حالا دارن اشک میریزن. اون سخنان رو باید شنید که من یه تیکه کوتاهش رو خدمتتون میخونم. میگه مورخین نوشتند چون حسین ابن علی را با زنان کربلا به کوفه آوردند، زنان کوفه لباس از تن دریدند و مویه کردند، مردان نیز با آنان گریستند. علی ابن حسین با بیماری و ضعفی که داشت فریاد زد اینها که گریه می کنند مگر همانها نیستند که عزیزان ما را کشتند؟ در این وضعیت زینب کبرا از مردم خواست تا ساکت شوند، همه خاموش شدند. آنگاه زینب آغاز به سخن کرد، پس از ستایش خدا و صلوات و سلام بر رسول خدا گفت: ای اهل کوفه، ای اهل لاف زدن و پیمان شکستن و عقب کشیدن، باید که بگریید و ناله کنید. مثل شما مثل آن زنی است که رشته محکم خود را واتابید. این آیه قرآن میگه ولا تکونوا کاللاتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا. این خانمای قدیم نخ میتابیدند، کامبا وقتی درست میکردند، هفته ها روزها باید نخو بتابن و یه چیزی ببافن، ولی وقتی بافته میشه یه نخشو بگیرن همش از بین میره. میگه تمام تلاش ها، تمام دستاوردهای دوران رسول شما دست دادید، همه چی رو باز کردید. شما پیمان خود را وسیله دغل سازی کرده اید، جز لاف و خودبینی و گزاف و دروغ در شما چیزی نیست. تملق گویی کنیزان و کرشم نوازی دشمنان را شیوه خود کرده اید. چه بد برای خود پیش آوردید که در خشم خدا و عذاب او خواهید ماند. برای پدرم گریه می کنید؟ آری به خدا باید گریه کنید، زیرا شما را همان گریه شایسته است. پر بگریید و کم بخندید که چنان آلوده ننگ و گرفتار رسوایی آن هستید که هرگز نتوانید آن را بشویید. چگونه خون زاده خاتم نبوت و معدن رسالت را از خود بزدایید که سید جوانان اهل بهشت و پناهگاه جمع شما بود، برای شما جایگاه آرامش و آسایش بود، درد شما را درمان می کرد، از پیش آمدهای بد روزگار شما را نگهداری می کرد. در اختلافاتتون به او مراجعه می کردید، منطق شما به او تکیه داشت، او چراغ راهنمای شما بود. چه بد برای خود پیش آوردید، چه بد باری برای قیامت به دوش خود گرفتید. معامله سرمایتون را به باد داد، در خشم خدا جا گرفتید، سکه خاری و گدائی بر جبین خود زدید. وای بر شما، می دانید چه جگرگوشه ای از محمد را پاره کردید، چه پیمانی از او شکستید، چه خاندان گرامی از او را به بازار آوردید، چه پرده حرمتی دریدید، چه خونی از او ریختید و چه ناهنجاری آوردید. خطبه خیلی مفصلیه. خطاب به کیا داره میگه؟ حضرت زینب. به محافظه کاراست، به بیطرفاست، نه به جنایتکارا. اونا که نیومدن که گریه بکنن، اونا خوشن، اونا رفتن جشن گرفتن. به همونایی که میدون رو خالی کردن، به همونایی که فقط گریه میکنن، عزاداری میکنن، وظیفه‌شون رو انجام نمیدن. سخن از زینب شد. در کربلا فقط زینب نبود که نقشی پا کرد، زنان کربلایی نقش بسیار مهم می داشتن. چه سخنرانی های خود زینب، زینب کبرا که دو فرزند رو تقدیم کرد، چه فاطمه بنت الحسین همسر امام حسین، چه رقیه، چه ام کلثوم، یا کسانی مثل ام البنین که چهار پسرش شهید شدند. یعنی هم زنان اهل بیت حماسه ها آفریدند و هم زنان یاران امام حسین، مادر وهب که از قهرمانای کربلا بود، پسرش هم شهید شد، حتی سرش رو وقتی پرت کردن اول در آغوش گرفت، بوسید و بویید، گفت چیزی که در راه خدا دادن پس نمیگیرم. یا دلهیم زن زهیر ابن قین، پرچمدار راست کربلا. اینا حماسه ها آفریدن. و در جبهه مقابل هم همینطور، زنان یزیدیان هم شاهکار کردن. اونها هم مثل زن فرعون اصلا صحنه رو یه نقش بزرگی داشت. اونا اعتراض شدید به شوهرانشون کردن. شام تبدیل به سه روز عزاداری شد، درباره یزید عزاداری گرفت. مراجعه کنید به تاریخ ببینید که برخلاف اون چی که کردیت ها رو به مرد ها میدن، چقدر نقش آفرینی اونا کردن. اونا صحنه رو برگردوندن. به قول شریعتی میگه کار امام حسین رو زینب تمام کرد، ادامه داد. اونها مشت های فریب رو باز کردند، دروغ و دغل رو، تبلیغات رو خونسا کردن، نشون دادن که اون ظاهر دینداری چقدر دروغ و فریبه. اینا نقش کلیدی در شکستن اون فضای سربی و سنگین داشتن. خب ما کجا هستیم؟ چه شباهتی به اونها داریم؟ آیا اونهایی که همراه شوهرانشون به خرج دولت با هواپیماهای اختصاصی صد تا صد تا به سازمان ملل و هر برنامه دیگه باشه همراه همسرانشون به خرج ملت میرن، در گرونترین هتل ها و همش تو فروشگاه ها پرسه میزنند، اینا گرچه ادعای راه حسینی میکنن، اینا شباهتی به زنان کربلایی دارند؟ آیا انصاف وقتی که از زنان کربلایی یاد میشه، از اسیران کربلایی که در زمانها و مکانهای دیگه‌ای اون راه رو طی کردند و همون پیام کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا رو تحقق بخشیدن یاد نکنیم؟ مگه غیر از اینه؟ مگه نمیگیم که همه روز عاشوراست، همه جا کربلاست؟ پس چرا متوقف میشیم؟ چرا باید متوقف بشیم؟ آیا میشه مثل کپ که آدم سرشو زیر برف بکنه؟ ندیده بگیره و مثل کوفیان نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشه. امروز میشه نوشداروی بعد از مرگ سهراب ها بود، بعد از مرگ نداها بود، بعد از مرگ خداها بود، بعد از مرگ حاله ها بود، حاله های صحابی ها، و اخیراً بی تفاوت بود در برابر مرگ ستار بهشتی ها. اینا ربطی به ما نداره، فقط 1400 سال پیش اتفاق افتاده. میشه همه اینها رو دفن کرد، ندیده گرفت. انصافه که فقط نقل گذشته رو بکنیم. آیا انصافه که امثال نسیم ستوده ها رو نادیده بگیریم؟ اینا مگر چه گناهی کردن؟ یک زن وکیل، کار وکیل چیه؟ تو این جوامع دیدین یه وکیلی رو بعد به زندان بندازن، 6 سال محکومیت و 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال ممنوع الخروج، به خاطر اینکه از چند نفر دفاع کرده و دفاع او تبلیغ محسوب می شده؟ بله، میتونه آدم سرش رو زیر برف بکنه، به هر حال زحمت داره دیگه، درد سر داره گفتن خیلی چیزا. ولی من که شرم میکنم وقتی میبینم در بودائیان تبت برای آزادی نسرین ستوده مراسم دعا و راز و نیاز برپا میکنند، من بترسم محافظه کاری کنم نام او رو نبرم، که اینا افتخارای زمان ما هستن، اینا پرچم زینب رو بلند کردن، اینا هستن که هویت میدن به جامعه ما، نشون میدن هنوز ما زنده هستیم، پیام حسین همچنان در جامعه ما زنده است. مگر این آقایون برای ما ده ها بار نگفتن که علی در زمان حکومتش وقتی شنید سربازان معاویه خلخال از پای یک زن یهودیه رو بودند و هیچ مسلمون با غیرتی نبوده از او دفاع بکنه و اونها، اون سربازان، اون غارتگران، بدون اینکه خونی از دماغشون ریخته بشه آمدن خلخال و نمیدونم دستبند این زن یهودیه رو بردن و اینا فقط به خدا پناه برده هرچی هم جیغ زده. میگه به خدا قسم اگر مسلمونی این خبر رو بشنوه و از بیغیرتی دق بکنه، نه تنها بر اون ملامتی نیست، بلکه سزاواره که هر مسلمونی این خبر رو بشنوه بمیره. که ما از اینا داریم جزیه میگیریم که ازشون حمایت بکنیم، این جز پناه بردن به خدا و ناله کردن و استغاثه کسی به دادش نرسیده. آیا گفته اینو حضرت علی یا نگفته؟ آیا یک حکومت اسلامی وظیفه داره از کسانی که ازشون مالیات میگیره حافظ اونها باشه یا نباشه؟ از حقوق حداقل اجتماعی که مسلمانان برخوردار باشه یا نباشه؟ یا این حقو نداره؟ اگر این چنینه، ما که توی مدارسمون، تو دانشگاهامون بهائی‌ها رو راه نمیدیم، آیا اگر اینا یه دانشگاه آزادی را بندازند با سیاست حضرت علی میخونه که اینا رو بگیریم بندازیم به 20 سال زندان محکومشون بکنیم؟ که چرا دانشگاه آنلاین را انداختن، اینه تشکیلاتیست؟ آیا حق داریم اونایی که مسیحی میشن به عنوان نوکیش مسیحی بگیریم به زندان بندازیم؟ مگه مسیح پیامبر ما نیست؟ کجای قرآن ما ارتداد داریم؟ یک کلمه میتونیم بگیم که جایی از قرآن ارتداد هست؟ که برعکس، هر جا تو قرآن اومده میگه و ذر الذین یلحدون فی اسماء ملحدین، به حال خودشون آزاد بگذارید. اینا ربطی به ما نداره الهاد، در تورات هست که اونام گذاشتن کنار. مگه تو جامعه حضرت علی بیدین ها اختیاری نداشتن اونایی که مالیات میدن؟ آیا ما حق داریم اون کسانی رو که حالا لایق هستن قانون نویسندگان درست میکنن میرن سر قبر مختاری و پوینده شون اونا رو بگیریم 6 سال 10 سال محکومشون بکنیم؟ حالا میگن که خب اینا که مسیحی هن، اونا که باهایی هن، اینا که بیدین هن. مگه زهرا کاظمی مسلمون نبود؟ کجا حضرت علی در حکومتش یه زن رو کتک میزدن تا بمیره؟ اینا دور از منطق امام حسینه. اول آذر 14 سالگرد فروهر و همسرشه که کارداجین شدند. اینا هیچ ربطی به ما نداره. امثال نسرین ستودها کاری به ما ندارن. بهاره هدایتها، مهدیه گلروها، شیبا نظر آهاری، ریلا بنی یعقوبها، اینا کارشون چیه؟ یا فعال حقوق بشر، یا فعال حقوق زنان، یا عضو دفتر تحکیم وحدت دانشجویان مسلمان. اینا راه یزید رو دارن میرن که باید اینا هر کدوم 6 سال 7 سال 10 سال محکوم بشن؟ مگه قیام امام حسین برای چی بود؟ مگه غیر از اینه که آغازش از نگفتن به حکومت فردی موروثی بود؟ قرار برای این بود که حکومت اسلامی با شورا و بیعت باشه. برای نخستین بار معاویه وقتی که میمرد یزید رو انتصاب کرد، یک ولایت مطلقه بر سراسر اون کشور. امام حسین نگرانیش تا حالا شنیدین راجب حجاب مردم بود؟ مردم حجابشون کنار رفته بود؟ از فرمایشات امام حسین چیزی راجبی که مردم نماز دیگه نمیخونن، روزه نمیگیرن، حج نمیرن، حجابا کنار رفته، اصلا یک کلمه از این چیزا تا حالا شنیدین؟ اگه شنیدین کسی بگه که از مردم گله دارن. چیزی که در زمان ما 99% مسئله همین هست، همین احکامه. برای چی خروج کرده امام حسین؟ میگه انما خرج تو، انما یعنی این است و جزی نیست، تنها هدف من این بوده. انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، برای اصلاحات قیام کردن. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی، اسیر به سیرت جدی و ابی، میخوام به سیره جدم پیامبر و علی عمل بکنم، نمیتونم بی تفاوت باشم در برابر این مظالم. از مدینم که میخوان خارج به سمت مکه میرن دیدار مزار پیامبر، درد دل با پیامبری که من نمیتونم ساکت باشم. من امر به معروف و نهی از منکر رو دوست دارم. امر به معروف و نهی از منکر چیه غیر از اینه که اعتراض نسبت به عمل کرده حاکمانه؟ مگه غیر از این حضرت علی میفرماند که لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، مبادا امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنید، نتیجه چی میشه؟ فیبلا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون براتون حکومت میکنن، ثم تدعون، بعد میرید دعا میکنید خدای شر اینا رو کم کن، فلا یستجاب لکم، هیچ وقت هم اجابت نمیشه. این فرمایشات حضرت علی است تو نهج البلاغه. میگه راش اینه که سکوت نکنید. این از فرمایشات امام حسین. باز من رعا سلطانن جائرن، اگه یک کسی، یک سلطان، یک حاکم ستمکاری رو ببینه که حلال خدا رو حرام کرده، عهد خدا رو شکسته، مخالفت با سنت رسول خدا کرده، در بین مردم مطابق نظریات شخصی خودش داره عمل میکنه، میگه اگر چنین ببینند نه با دستشون و نه با گفتارشون تلاشی در جهت تغییر او نکنند، لم یتغیر به فعله آقوله، بر خداست که اونها را به همون جهنمی ببره که اونها را میبره. اینا فرمایشات امام حسین در اون مسیر کربلاست. به اون مردم دارن میگن که من برای چی حرکت کردم. حالا ما دلمون خوشی که سینه فقط بزنیم و یه عزایی داشته باشیم. میگه الا ترون ان الحق لا یعمل به، مگه نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ و ان الباطل لا یتناها عن، باطل هم داره انجام میشه با کسی هم به کسی نیست. میگه در این شرایطی که باید فلیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا حیاتا، من تو این شرایط مرگ رو جز زندگی نمیبینم. ولل حیات مع الظالمین الا برما، زندگی با این ستمکاران رو جز سرفکندگی و خسارت نمیبینم. خب چیکار باید کرد؟ وقت منم داره میگذره. به هر حال یکیش اینه که همین دلمون خوش باشه که وظایف خدایی رو انجام دادیم و سالی یه روز دو روز آمدیم و سبک شدیم و راحت شدیم و ثوابی بردیم و از زمان الله اجورنا اجورکم، این یه راهه. یکی هم حل من ناصرن ینصرنی، اینطور که عرض کردم کسی نبود که سخن امام حسین رو بشنوه، همه یاران شهید شده بودن. اینو به کی میگفت؟ آیا ما میتونیم لبیک بگیم به ندای امام حسین یا نمیتونیم؟ راه دوم اینه که همون پیام کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، مگه همه جا ننوشتن که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات الکبرى؟ حسین مصباح الهدى، مصباح هدایت. مصباح یعنی چراغ. چراغ چیکار میکنه؟ چراغ غیر از اینه که راه رو روشن میکنه که تو چطوری بری؟ چراغ که قرص خواب‌آور نیست که احساس تسکین روحی آدم بکنه. و سفینه النجات الکبرى، کشتی نجات بزرگه. کشتی برای کیه؟ آدمایی که راه درست میرن که در گردابی نیستن. میگه همه تون دارین غرق میشید، همه دارید غرق میشید. به اون نگاه بکنید که راهو داره روشن میکنه، به شما بصیرت میده، سوار این کشتی بشید. عمله. ما متاسفانه کمتر این پیام ها رو به جان شنیدیم. احساسی ترین سوره قرآن سوره یوسفه، سوره یه پارچه است، بسیار زیباست، نمیشه کنار گذاشتش تا آخرش آدم نرسه. واقعا عواطف و احساس آدم میگیره. وقتی قصه تمام میشه میفرماد قل هذه سبیلی، پیامبر به مردم بگو راه من اینه. از او الالله علی بصیرتن، من به سوی خدا با بصیرت دعوت میکنم. انا و من اتبعنی، هم من و هر کی که دنبال من میخواد بیاد با بصیرت، با شناخت. یعنی اونجایی هم که عواطف آدم میخواد جذب اون قصه بشه بلافاصله میگه اینو باید بصیرت پیدا بکنید، به احساساتتون بسنده نکنید. یک توصیه ی حضرت علی دارن راجع به روابط متقابله دولت و ملت، میگن اگه این دوتا با هم بسازن، ملت و دولت، دولت خدمتگزار، حاکمان خدمتگزار و ملت فداکار و مایه گذاری باشن، چه برکتی میشه، به کجا میرسه؟ و برعکسش هم گفتن که حالا اگر ملت این چنین باشه که حق رهبران حقشو به جا نیاره، یا رهبران اگر اجحاف کردن زمام دارن، اون وقت میگه چه بلایی سر ملت میاده که داستانش مفصله. فقط آخرش توصیه میکنه که من همونه میخوام عرض بکنم خدمتون، میگه اگه گرفتاری همچی شرایطی شدید، فعلیکم فی ذلک بالتناصح و التعاون، وظیفه شما دو چیزه در اینجا. یکی کار فرهنگی، کار ارشادی، تناسب باب مفاعله همدیگر رو آگاه کردن، روشن کردن. دوم تعاون، تعاون یعنی همکاری. النصیحت به مبلغ جهدهم، کار فرهنگی، کار آگاهی رسانی با تمام وجودتون. به مبلغ جهدهم میگه یه جهاده، یه جهاد فرهنگی باید بکنید، شوخی نیست قضیه، میگه همه در حال غرقین و تعاون علی اقامت الحق بینهم. کار گروهی، کار تشکیلاتی برای چی؟ برای اینکه حق برپا بشه، حق رو نذارید توجیه بکنند، حق رو پایمال بکنند. آخرین آیه سوره آل عمرانم چهار تا فرمول جلو چشم ما گذاشته، میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخوان پیروز بشید؟ یک، صابروا. این صبر فردیه، صبر درباره سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها، وضعیت مالی. صابروا صبر دو طرفه است، یعنی در برابر پایداری دشمن در شیوه های ضد مردمی و ظالمانه شما هم در موضع خودتون باز هم مقاومت کنید، و صبر در برابر خودی هم هست، از همدیگه نرنجین، قهر نکنید، دور نشین از هم، تحمل همدیگه رو داشته باشید. این یک، صبر فردی، صبر جمعی. سه، و رابطو. رابطو میشه چی؟ ارتباطات، استحکام بخشیدن به نیروهای متفرق و پراکندتون. یه دست صدا نداره، باید مردم با هم جمعی عمل بکنند. نمونش همین جمعی که شما اینجا حضور دارید. بعد و تقوا الله، رعایت ارزش‌های خدایی، تقوای خدا. من آخرین سخن امام حسینم که آخرین سخن دیروز بود در واقع، یه تیکه کوچیکش رو خدمتتون میخونم و رفع زحمت میکنم. عرض کردم مال ظهر دیروزه. اینک ظهر عاشوراست، یاران همه رفتند، برادر و دو فرزند رشیدش راه رشد و هدایت را پیمودند. صحرا را می نگرد و سکوت سنگین و سرد سرداران سربریده را، اسارت قریب الوقوع همسر و اهل بیت را، تنهای تنها، همه دیگه رفتن، تنهای تنهاست، حماسه ها به سر آمده و ساعتی بیش نمانده است. معمولا این اواخر دیگه همه خدایا این چه بلایی بود سر ما آوردی، چه مردم بی وفایی بودن، چرا اینطور شد، بد شانسی آوردیم. اینجا جای گله است دیگه، نیست؟ ولی این آخرین سخنان امام حسینه. خدا را به زیباترین زبان ستایش میکنم، او را در آسودگی و گرفتاری ها حمد و سپاس میگویم. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. مگه میشه آدم هم در راحتی ها و سختی ها شکر بکنه؟ خدایا تو را حمد میکنم که ما را به نعمت پیامبر گرامی داشتی، قرآن به ما آموختی، ما را فقیه و شناسای دین خودت گرداندی، به ما چشم و گوش و دل، یعنی این ابزار سگانه شناخت رو عنایت کردی تا هدایت شویم و در زمره مشرکان نباشیم. همش شکره، نگاه میکنه پرونده زندگیشو، سراسر روشناییه، سراسر خیره. اینا اینجوری میدیدن زندگی رو. حضرت زینب هم همینطور، وقتی که شنیدین دیگه در کاخ یزید میبرن، میگه دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ حالا کسی که همه این کشته ها رو جلو چشم خودش دیده، دو فرزند خودش علی اکبر و علی اصغر و برادر و برادرزاده ها، و میگه چی دیدی؟ میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا جز زیبایی ندیدم، هر چه بود زیبا بود. حالا فردا خواهید دید که چه کسی برنده شده و بازندگان کیا هستند. با این دید شکرگزاری است که دنیا رو ترک میکنه. آخرش هم رزن به رضایک، تسلیمن لامرک لا معبودن سواک یا قیاس المستقیسین، راضیم به رضای تو، تسلیم به فرمان تو هستم، اصلا معبودی غیر از تو نیست، معشوقی غیر از تو نیست، یا قیاس المستقیسین. میگه بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی به آن سامان سفر. تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله بر صحرا نوشت، نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. نجات ما چیه؟ نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. ای صبا، ای باد صبا، ای نسیم صبا، ای صبا، ای پیک دور افتادگان. باد صبا نامه ماست که میره، ما هم دور افتاده ایم دیگه، این ور دنیاییم. ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را، اشک ما را بر مزار او رسان. صدق الله العلی العظیم.